دو بعد از ظهر در ایران. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سپاه اظهارات اخیر سعید قاسمی را فاقد اعتبار نامید. دادگاه تجدید نظر حکم به پایان محکومیت محمد علی طاهری داد. و به گزارش سازمان ملل، سیل در ایران به زندگی 12 میلیون شهروند ایرانی اثر گذاشته است. سلام و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی چهارشنبه 28 فروردین ماه. در 30 دقیقه پیش رو مرور میکنیم بر مهمترین اخبار ایران و جهان و نگاهی هم خواهیم داشت بر شبکه‌های اجتماعی و نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار ایران و جهان. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید اظهارات سعید قاسمی درباره بوسنی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نیست. سعید قاسمی فرمانده سابق سپاه در یک مصاحبه گفته بود که در دهه 70 شمسی با لباس نیروهای هلال احمر به بوسنی رفته و در آنجا به مسلمانان بوسنی آموزش نظامی داده است.
الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدوننده اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفتیم.
بعد از بیان این مطالب، جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که از آقای قاسمی بابت سوء استفاده از پوشش هلال احمر برای مقاصد نظامی شکایت خواهد کرد. درگیری‌های خونین میان کروات‌ها، سرب‌ها و بوسنیایی‌ها بین سال‌های 1992 تا 1995 با نام جنگ بوسنی شناخته می‌شود. در جریان این جنگ برخی از دولت‌های اسلامی نظیر جمهوری اسلامی ایران به دلیل مسلمان بودن بوسنیایی‌ها و عدم داشتن نیروی نظامی کافی از آنها حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی کردند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر رأی به تجمیع احکام قبلی محمد علی طاهری داد و به گفته وکیل مدافع آقای طاهری بر اساس این رأی محکومیت او پایان یافته است. محمد زمان دریاباری وکیل مدافع محمد علی طاهری به رادیو فردا گفته است حکم دادگاه تجدید نظر با اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاصل و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آقای طاهری از اواخر اسفند ماه 97 در مرخصی به سر می‌برد. محمد علی طاهری در اردیبهشت سال 90 بازداشت شد و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به مقدسات و چند اتهام دیگر به 5 سال زندان، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او در پرونده دیگر به افساد فی‌الارض متهم و به اعدام محکوم شده بود که این اتهام پس از مدتی در مرحله تجدید نظر به ما و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی تغییر یافت. و دفتر هماهنگی‌های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید زندگی 12 میلیون نفر در ایران تحت شعاع سیل‌های اخیر قرار گرفته است. ریلیف لب سیلاب‌های اخیر را بدترین فاجعه طبیعی در ایران در 15 سال گذشته خوانده که 2000 شهر و روستا را در تقریباً تمامی 31 استان ایران متأثر کرده است. بر اساس آمارهای این سازمان 2 میلیون نفر در ایران نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. 500 هزار نفر خانه‌های خود را از دست دادند و 3 میلیون نفر نیز به نیاز به کمک‌های درمانی دارند. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، سیل بحران‌های زیادی رو به وجود آورده در ایران و بر زندگی میلیون‌ها ایرانی تأثیر گذاشته. همکارم بکتاش حمزه‌پور با من در استودیو. بکتاش، از آمار و ارقام تازه‌ای که منتشر شده چه خبر داده است؟
پروانه، در همین خبری که پیشتر داشتی نکات بارزی قید شده بود. سازمان ملل به نقل از کمیسیون اروپایی برآورد کرده سیل، طغیان رودخانه‌ها و مشکلات ناشی از بارش‌های یک ماه اخیر زندگی دست کم 12 میلیون تن در سراسر ایران رو تحت تأثیر قرار داده. سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی امروز گفت که در حال حاضر 11 استان با مشکلات ناشی از سیل و آب گرفتگی مواجهند. این استان‌ها ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد گزارش شدند. البته باید اشاره کنیم این 11 استان 11 استانی هستند که همینک هلال احمر جمهوری اسلامی داره میگه که با مشکلات روبرو هستن. در مجموع 24-25 استان کشور ظرف یک ماه گذشته درگیر بحران ناشی از پیامدهای بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب و سیل بودند. در همین حال سیمای جمهوری اسلامی امروز از ادامه وضعیت وخیم در استان خوزستان و آب گرفتگی جاده اهواز آبادان گزارش داده.
دست کمی از دریا نداره اینجا، صدای آب گوش کنید فقط.
همچنین در گزارش سیمای جمهوری اسلامی از وجود سامانه‌های بارشی در شمال استان خوزستان حکایت شده بود. اما برگردیم به گزارش ریلیف وب سایت امدادرسانی وابسته به ملل متحد از قول کمیسیون اروپایی گرفتاری‌های ناشی از بارش‌های شدید ظرف یک ماه گذشته در بخش‌های گوناگون ایران رو که موجب طغیان رودخانه‌ها و جاری گشتن سیلاب‌های برق‌آسا شده که کم سابقه ارزیابی شده، بدترین فاجعه طبیعی در ایران طی 15 سال گذشته ارزیابی کرده. 2000 شهر و شهرستان در 31 استان کشور رو خسارت دیده از بابت این بلایای طبیعی برشمرده. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد 2 میلیون تن در ایران رو نیازمند کمک‌های بشر دوستانه دونسته، افزوده بیش از 500,000 تن ناگزیر به ترک خانه و کاشانهشان شدند. مقامات دولتی خسارات ناشی از سیل به زمین‌های کشاورزی، زیرساخت‌ها و بناهای تاریخی رو بالغ بر 1 میلیارد دلار تخمین زدند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز پس از جلسه هیئت دولت به سیمای جمهوری اسلامی از سفر مجدد حسن روحانی به مناطق سیل زده گفت.
باز هم آقای رئیس جمهور هم از این فرصت استفاده میکنن، یک دیدار دیگری انشاءالله خواهند داشت هم در لرستان، استان لرستان و هم استان خوزستان. مجددن ایشون میرن اونجا از نزدیک با مسئولین محل مشکلاتی که هستش بررسی میکنن. امیدوار هستیم که انشاءالله با سرعت بیشتری ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
بکتوش به صورت خلاصه به ما بگو که کمک های بین المللی چی بوده در این حوزه؟
بنابر گزارش ها پروانه ایتالیا به کشورهای پیوسته که کمک های نودوستانه برای سیل زدگان در ایران فرستادن، وزارت خارجه ایتالیا کمک های اون کشور رو در برگیرنده 40 تن اقلام اساسی برشمرده. بعد خاطر نشان کنید فرانسه، اتریش، چکیا یعنی همین جمهوری چک که نامش چندی پیش چکیا شد و اسلوواکی کشورهای اروپایی دیگری به شمار میدن که پیشنهاد ارسال کمک برای سیل زدگان در ایران رو دادن.
سپاسگزارم بکتاش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما ورود نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران به خاک ایران به دلیل آنچه کمک به سیل زدگان خوانده شده ادامه دارد. پیشتر اخبار مربوط به نیروهای هشت شبی، نیروهای موسوم به لشکر فاطمیون و سایر نیروهای خارجی منتشر شده بود. اما در جدیدترین تحول، رسانه‌های ایران از حضور نیروهای حزب الله لبنان در ایران خبر دادند. همکارم کامبیز غفوری با ما در استودیو است. کامبیز، چه اطلاعاتی از حضور نیروهای وابسته به حزب الله در ایران در دسته؟
بله، خبرگزاری تسنیم در خبری که با تیتر اختصاصی هم منتشر کرده از شیخ معین دقیق نماینده حزب الله لبنان در شهر قم البته نقل قول کرده که جوانان لبنانی در مناطق سیل زده ایران حضور دارن همین الان. آقای دقیق گفته که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از جوانان و نیروهای حزب الله خواسته که برای امداد رسانی به سیل زدگان به گفته او با تمام توان در کنار نیروهای جهادی، هلال احمر و نیروهای مسلح ایران باشند. شیخ معین دقیق همچنین گفتش که برخی دیگر از جوانان لبنانی در حال عزیمت به ایران هستند، یعنی همین الان در حال اعزام هستند. در کنار انتشار این خبر ویدیویی هم منتشر کرده که یک کامیون با چند پرچم ایران روش، یک بنر هم هست که نوشته مرکز پذیرش مشارکت یا اعانه. صدای آیه نصرالله داره پخش میکنه که باید به ایران کمک کنیم. چند نفر هم ایستادن در وسط خیابون مشغول جمع‌آوری اعانه هستند، ظاهرا در خیابان های لبنان. اما خب در این ویدیوی 29 ثانیه‌ای که تسنیم منتشر کرده، داخل این صندوق یا یک مکعب تلقی دیده میشه که تقریبا خالیه. به هر روی به این ترتیب حزب الله لبنان هم به جمع نیروهای خارجی دیگری که عمدتاً متحد سپاه هستند اضافه شده.
خب چه واکنش‌های نسبت به حضور نیروهای خارجی برای کمک به سیل‌زده‌ها اعلام شده؟
شبهه‌ها و بحث‌های جدی در مورد اصل قانونی بودن ورود اینها به ایران اصلاً در گرفته. اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که استقرار هر جور پایگاه نظامی خارجی در کشور، هر چند به عنوان مقاصد یا استفاده‌های صلح‌آمیز باشه، ممنوع. برخی گفتن خب اینها پایگاه نزدن. از یک طرفی جمال شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام به خبرگزاری های داخلی گفته که این یک کاروان بزرگ هست، بعضی هاشون موکب هایی به صورت ثابت هستن، برخی موکب ها به صورت متغیر. نکته دیگر هست که آیا اینها ماهیت نظامی دارند یا نه، خودش یک محل بحث هست. علی ساری نماینده اهواز که ازش پرسید ایرنا آیا اینها اسلحه دارند یا خیر، گفته که اطلاعی نداره و گفته که این هماهنگی هاش باید با سپاه قدس شاخه برونمرزی سپاه باشه.
سپاسگزارم از کامبیز غفوری. به رادیو فردا گوش میکنید. اما در اینجا گوش میدیم به نظرات شنوندگان رادیو فردا.
در خبرها شنیده میشه که جمهوری اسلامی نیروهای هشت شعبی رو وارد کرده برای کمک به سیل‌زدگان. به تازگی هم که حسن نصرالله از جوانان به اصطلاح حزب الله خواسته بیان برای کمک. ما مردم ایران به خوبی میدونیم که اینها برای کمک نیومدن، بلکه برای سرکوب مردم ایران اومدن. و من میخواستم بگم که اگر اینا واقعا قصد کمک به مردم سیل‌زده داشتن، خب میتونستن از همون جوانانی که الان بی خانمان هستن استفاده بکنن.
سلام. به نظر من سپاه پاسداران یه نهاد قدرتمنده که تحریم ها یا تروریستی خوندنش هیچ تأثیری نداره.
آقای خامنه‌ای، شما مخالفت کردی که پول از صندوق توسعه ملی برای سیل‌زده ها بر ندارن؟ اجازه نداریم بردارن. سیل‌زده‌ها بعضی اصلا آب ندارن بخورن، غذا ندارن بخورن، بعضی چند روز الان گوشنن. عجب تو قلب سنگی داری. من هر موقع این ویدیو رو می‌بینم اشکم در میاد. من نمیدونم تو از کدوم طایفه ای هستی.
من میخواستم اشاره کنم به تناقض‌گویی سران جمهوری اسلامی. از طرفی معاون رئیس جمهور میگه که ما کشور ضعیفی نیستیم که وقتی اتفاقی مثل سیل میفته دستمونو جلوی دیگران دراز کنیم، از طرفی از نیروهای عراقی به عنوان امدادرسان استفاده میکنن که البته همه مردم میدونن که این نیروها به خاطر کمک کردن به مردم ایران اونجا حضور ندارن. اما حتی اگر که صحت صحبتهای این آقایون رو هم در نظر بگیریم، باز هم جور در نمیاد. بالاخره ما نفهمیدیم ایران کشور مقتدریه و احتیاج به کمک دیگران نداره، یا اینکه برای کمک رساندن به افراد سیل زده باید نیروهای حشد و شعبی عراق یا نیروهای مشابه اونا وارد ایران بشه.
همسایه ما اهل پل دختره، میگه به بدبختی تونستم بیام. پدر من کمکی که کردن یک کیلو برنج هندیه، یه صابونه، یه شامپوه، یه بسته مکارانی تو سرشون بخوره با این کمک. یعنی این همه کمکی که شد یه خانواده 5 نفره این سهمشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچون که در خبرها هم گفتم، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید اظهارات سعید قاسمی درباره بوسنی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نیست. سعید قاسمی فرمانده سابق سپاه در یک مصاحبه گفته بود که در دهه 70 شمسی با لباس نیروهای هلال احمر به بوسنی رفته و در آنجا به مسلمانان بوسنی آموزش نظامی داده است. در همین زمینه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه به صورت زنده از طریق تلفن با ماست. آقای علیجانی، فعالیت‌های سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی ایران در کشورهای دیگر با پوشش‌های فعالیت‌های آموزشی، بشردوستانه و یا غیر نظامی چه سابقه‌ای داشته تا کنون؟
با سلام، این سابقه طولانی داره و این اقدامات در این 14 بارها خودشون نشون داده. یکی از اعتراضاتی که باعث استعفای آقای میرحسین موسوی شد همین اقدامات خارج از کشور بود که میگفت ما خبراشو بعداً از رسانه‌های خارجی میشنویم، یا اون مسئله‌ای که در ایام حج اینا سلاح و مهمات برده بودن، یا اقداماتی که در حال در کشورهای اروپایی کردن. نقطه چین این حوادث به یک نقطه قانونی برمیگرده و اون این هست که ما یه نوع آشفتگی مدیریتی داریم. میگه به زبان روشن‌تر، ما دو نظام سیاسی همزمان داریم، یه نظام ولایی و یه نظام نصف نیمه جمهوری. سپاه در واقع حزب نامرئی است و دولت پنهان یا دولت موازی است که از قضا دست بالا رو داره، و چون همه کار از تو همه حوزه‌ها وارد میشه، دیگه مرز بین کار امنیتی، کار اطلاعاتی و کار نظامی و کار سیاسی و اقتصادی پاک میشه. ما در همین موسا شاهد بودیم که در ماجرای سیل، در حالی که جمعیت امام علی که اصلا وظیفش این نوع کارهاست و تعریف شده و به هر حال قانونی و رسمی هم هست، تحت فشار قرار میگیره، ولی یک نیروی شبه نظامی از کشور همسایه رو آقای قاسم سلیمانی در واقع به ایران میاره، یا دعوت آقای بشار اسد که بدون اطلاع وزارت امور خارجه و حتی شخص رئیس جمهور یه دفعه وارد تهران میشه. یعنی ما این حالت مملکت حسین قلی خانی و آشفتگی رو داریم از یه طرف، از طرف دیگه ما خب در ایران شایسته سالاری نداریم، یعنی همون بحث تعهد تخصصی که از ابتدای انقلاب بوده الان به تدریج تنزل پیدا کرده. ما شاهد یه نوع قدرتمندی و حکومت بیدانش ها و کوتوله های سیاسی هستیم که اصلا متوجه حرف دهانشون نیستن. پرسشگری که مقابل ایشون نشسته و در برابر دیگران مثل بازجوی اطلاعات سپاه برخورد میکنه، پرونده هاشون رو میکنه، در اینجا خوب ساکت و مبهوت، نه ایشون متوجه میشه نه خود گوینده، که مثل لومپنایی که در قهوه‌خانه های قدیم جمع میشن خاطرات ضرب و شست نشون دادن هاشون رو تعریف میکنه، و نه کسی این ویدئو رو پخش کرده. نکته دوم هم حامی پروریه، یعنی گویی این افراد یه نوع مسئولیت قضایی و برخوردهای سیاسی دارن، از سعید طوسی و سعید عسکر و سعید مرتضوی گرفته تا ایشون، یعنی تا موقعی که در صف ولایت هستن اینها مسئولن و حامی پروری به صورت درشون دیده میشه. و نکته آخرم این که به هر حال بایستی از مسئله جاسوس ها و نفوذی های بلژیک اسرائیل هم در ساخت قدرت در ایران که مستقیم و غیر مستقیم تاثیر میذارن به هر حال غفلت نکرد و
به طرف دقت کرد. این دست سخنان آقای سعید قاسمی با توجه به تروریستی نامیده شدن سپاه و تهدیدهایی که برای کشور وجود داره چه تبعاتی برای کلیت سیستم خواهد داشت آقای علیجانی؟
ببینید، همین روزایی که دولت ترامپ سپاه رو تروریست اعلام کرده، در واقع پاسگول داده میشه و سند در میاد برای همین اتهام، و این خب شگفت انگیزه. یعنی خب قوه قضاییه ایران یک قوه به نیروهای نظامی امنیتی و سپاهه، ما میبینیم و کسی هم رسیدگی نمیکنه. سپاه ممکنه پشت سر یه تذکری بهشون بده، ولی ما حتما هفته آینده بازم از ایشون سخنان جدید خواهیم شنید. دو نوع پرونده در سیستم قضایی ایران هیچ موقع به نتیجه نمیرسه. یه پرونده‌های مهم حقوق بشری مثل قتل‌های زنجیری، حتی اسید پاشی در اصفهان، هیچ موقع معلوم نمیشه. یه موقع پرونده‌های مهم فساد مالی، این مال باخته رو دولت مجبور میشد پولشون رو بده، ولی هیچ موقع معلوم نمیشه که چه کسانی پول اینا رو خوردن. این رو بذارین در کنار به هر حال نوعی بیدانشی سیاسی. من به یاد دارم در دوران جنگ یکی از امام جمعه ها من افسران شیعی عراقی رو که تو پایگاه‌های نیرو هوایی عراق بمبایی رو که قرار بود بیاره نیرو هوایی عراق رو سر مردم ایران بریزه در جنگ شهرها دستکاری می‌کردن،
همچین بمب عمل نکنه اینو لو داد. یعنی با اینقدر یعنی با حماقت تمام باعث بعدن معلوم شد اعدام چندین افسر عراقی شده. حالا وقتی مملکت دست اینا میفته این تبعات و این مشکلات هم هست، ولی متاسفانه هیچ قرینه ای از این که این طیف افرادی که به شدت قدرت هامیشون هست کنار گذاشته بشن یا مهار بشن من در جبین سیاست حاکم بر ایران نمیبینم.
سپاس آقای علی جانی که همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3 و نیم بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما میرساند.
خب مثل هر مجله نیمروزی میخوایم همراه بشیم با یکی از همراهان همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی نیوشا صارمی با ماست و نگاهی داره به آنچه در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی داغ و مورد بحث. موضوع سعید قاسمی و فعالیت‌های سپاه پاسداران در بوسنی تحت پوشش هلال احمر موضوعی است که نیوشا صارمی در شبکه‌های اجتماعی بررسی کرده.
پروانه همونطور که بهش پرداخته هم شد در همین بخش خبری، سعید قاسمی از فرماندهان بازنشسته سپاه در برنامه اینترنتی رو در رو گفت این نیرو از پوشش هلال احمر برای آموزش دادن به شبه نظامیان اسلامگرا در بوسنی استفاده می‌کرده. هلال احمر بعد از اون گفت که شکایت می‌کنه و سپاه هم امروز تکذیب کرد و گفت این اظهار نظرها شخصی فاقد اعتبار و غیر مسئولانه است. اما انتشار ویدئوی این مصاحبه و حرف‌های آقای قاسمی واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. حبیب قفاری نوشته آقایون ارزشی اصولگرا، کسی نیست از شما جلوی این سعید قاسمی رو بگیره. حرف‌هایی که ایشان زدن خلاف امنیت ملی نیست. الان بر اساس صحبت‌های ایشان سازمان هلال احمر ایران رو تحریم کنند، چه کسی پاسخگوست؟ مهاق هم نوشته که خیلی جالبه که امثال سردار سعید قاسمی گهگاه واقعیت این نظام رو افشا می‌کنند و اون وجهه دروغینی که بعضیا دوست دارن زوری از نظام ارائه بدن رو خراب می‌کنند. نه خیر، اینا دقیقاً از هلال احمر هم سوء استفاده می‌کنند و هر نوع اعتماد بهشون خطاست. محمد جواد اکبر این پژوهشگر هم نوشته مشکل سعید قاسمی این نیست که چرا فاش کرده کنار القاعده زیر پوشش لباس هلال احمر در یک کشور دیگر فعالیت نظامی داشته. مشکل اصلا از سعید قاسمی نیست. او خودش را روایت کرده و سپاه آتش به اختیارها را. مشکل را در جای دیگر جستجو کنید، جایی که اتاق فرمان ویرانی ایران همانجاست. کاربری با نام صدف بانو هم نوشته بعد اگر هلال احمر ایران رو تحریم کنن فریاد سر میدن که ببینید دنیا با ما دشمنه، اما نمیگن خودمون در پوشش هلال احمر کار به تعبیر او تروریستی میکردیم. یک کاربر دیگر هم نوشته فلاحیان گفته بود که ما از خبرنگاران به عنوان پوشش استفاده کنیم. سعید قاسمی هم گفته که هلال احمر پوششی برای سپاه بوده. در یک تصویر بزرگتر پیام این است همه چیز را آلوده و فاسد کردیم و اگر نکرده ایم انشالله در اولین فرصت میکنیم. کاربران حامی سپاه و حکومت هم پروانه الان بیشتر به تکذیبیه سپاه اشاره میکنن و روی اون تکیه دارن و میگن که به هر حال سپاه این رو تکذیب کرده و نظرات آقای قاسمی نظرات شخصی خودش بوده.
نیوشا، موضوع دیگری که داغ این روزها بحث بسته شدن صفحات قاسم سلیمانی و چند فرمانده سپاه پاسداران از توی اینستاگرامه.
درسته پروانه، کلا این روزا سردارای سپاه خبرسازن بعد از اینکه سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا قرار گرفت اینستاگرام حساباشون رو بسته. قاسم سلیمانی، محمد باقر قالیباف، ابراهیم رئیسی از جمله کسایی ان که حسابشون بسته شده و خب این هم واکنش داشته در شبکه‌های اجتماعی. آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشت وقتی دهانی عکسی از قاسم سلیمانی منتشر کرد و نوشت وقتی که دهان یک مرد رو می‌بندی دروغگو بودنش رو ثابت نمی‌کنی، بلکه فقط به دنیا میگی از چیزی که او ممکنه بگه می‌ترسی. البته این صحبتش بی جواب نمونده، کاربرای زیادی بهش پاسخ دادن، از جمله وحید آنلاین خطاب بهش نوشته دیگه ببین وقتی تلاش می‌کنی دهان یک ملت رو ببندی یعنی چی و هشتگ زده خودزنی. وحید یامین پور از فعالان رسانه حامی سپاه نوشته اینستاگرام صفحات مرتبط با سپاه و دفتر رهبر انقلاب رو فیلتر کرد. توجه بفرمایید فیلتر و حذف. آنها در راستای تحمیل ارزش‌های خود بر دیگران فیلتر می‌کنند. ما در راستای هویت خود در برابر مهاجمان هیچ کاری نمی‌کنیم. اما محمد مظفری نوشته خیلی عجیبه. حالا که صفحات سران سپاه تو اینستاگرام بسته شده، بسیجی‌ها اومدن میگن این نقض آزادی بیان است. خدا وکیلی رو که نیست، سنگ پاس. موقعی که فله‌ای روزنامه‌ها رو می‌بندن، فعال سیاسی و حقوق بشری رو زندانی می‌کنن و شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر می‌کنن، نقض آزادی بیان نیست. خیلی از حامیان حکومت نوشته بودن که اینها که خودشون مدعی آزادی بیان هستن، الان دارن آزادی فرماندهان سپاه رو مخدوش میکنن و البته کاربران هم گفته بودن که شما خودتون از مخدوش کنندگان و گیرندگان آزادی بیان هستید.
ممنونم نیوشا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بانک ایتالیایی یونیکردیت با دادستانی فدرال آمریکا و نهادهای دیگر ایالات متحده به توافق رسیده با پرداخت جریمه نقدی به مقدار 1.3 میلیارد دلار پرونده‌های قضایی علیه آن بسته شود. این بانک به نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران متهم شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یونیکردیت ایتالیا دومین بانک بزرگ اروپایی است که طی هفته گذشته توافق کرده به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران جریمه نقدی بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یونیکردیت بیش از 1.3 میلیارد دلار جریمه به دولت آمریکا می‌پردازد. هفته گذشته هم بانک بریتانیایی استاندارد چارترز موافقت کرد به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران 1 میلیارد دلار به آمریکا و دولت بریتانیا جریمه پرداخت کند. یونیکردیت بزرگترین بانک ایتالیا از لحاظ میزان دارایی این جریمه را برای خاتمه دادن به تحقیقات نهادهای آمریکایی در پرونده نقض تحریم‌ها از طرف زیرمجموعه‌های آن در نقاط مختلف جهان پرداخت خواهد کرد. پیش از این دادگاهی در منهتن آمریکا، زیر مجموعه بانک یونیکردیت در آلمان را به خاطر استفاده از سیستم مالی بانک‌های منهتن به دلیل نقل و انتقال صدها میلیون دلار پول برای کشورهای تحت تحریم آمریکا گناهکار شناخته بود. دادستانی منهتن روز دوشنبه 26 فروردین در سایت رسمی خود اعلام کرد یونیکردیت توافق کرده که به این پرونده خاتمه داده شود و 1.3 میلیارد دلار جریمه نقدی به خزانه داری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای آمریکایی پرداخت کند. دادستان منهتن میگوید زیر مجموعه دیگر یونیکردیت در استرالیا نیز بدون اینکه تحقیقات دادستانی علیه آن در آمریکا آغاز شود توافق کرده با پرداخت جریمه این پرونده را حل و فصل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یونیکردیت طی سالهای 2002 تا 2011 برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی نقش داشته است. شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی سالهاست که از طرف آمریکا به انتقال سلاح‌های کشتار جمعی به کشورهای منطقه متهم شده و تحت تحریم قرار گرفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، نام این شرکت در نقل و انتقال‌های مالی یونیکردیت پنهان نگاه داشته شده بود. دادستانی منهتن می‌گوید شعبات یونیکردیت 400 میلیون دلار پول مشتریان ایران و چند کشور دیگر را به صورت آگاهانه از طریق بانک‌های منهتن انتقال داده و به ویژه 320 میلیون دلار پول شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی را از طریق سیستم مالی آمریکا به صورت پنهانی منتقل کرده‌اند. شعبه‌های این بانک در آلمان و استرالیا نیز به انتقال میلیاردها دلار پول از طرف مشتریان تحریمی از ایران، لیبی، سودان و کوبا به نقاط مختلف جهان متهم شده‌اند. آمریکا در یک دهه گذشته بسیاری از بانک‌های بین‌المللی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران و چند کشور دیگر جریمه کرده است. یکی از کم سابقه ترین جریمه‌ها مربوط به بانک فرانسوی پی ام بی پاریبا بود که پرونده آن بانک نیز از طرف دادستانی منهتن گشوده شده بود. دادستانی منهتن نیویورک میگوید از سال 2009 میلادی تا کنون شماری از بانک‌های خارجی حدود 14 میلیارد دلار جریمه نقدی در پرونده‌های گشوده شده توسط این دادستانی پرداخت کرده‌اند.
اما پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان میگوید تماشای آتش در کلیسای نوترنام پالیس قلبش را به درد آورده و جهان کاتولیک قدردان کسانی است که جان خود را بابت خاموش کردن این آتش به خطر انداختند. پاپ فرانسیس ابراز امیدواری کرده است که عملیات بازسازی کلیسا متناسب با قدرت و عظمت پروردگار باشد. رهبر کاتولیکای جهان اشاره‌ای به کمک نقدی کلیسای واتیکان برای مرمت نوتردام نکرده است. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. همچنان ما را دنبال کنید در بخش‌های بعدی خبری. روز خوش.